همراهان ارجمند به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت آیات 72 تا 74 سوره نحل با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
صدق الله. اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
موج 18 حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی. وزیر امور خارجه ایران: پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی به واشنگتن اعتماد نداریم، در صورت حمله آمریکا تلافی می‌کنیم. نامه ایران به شورای امنیت و شکایت از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بامداد امروز 18 موج حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی انجام شد. همزمان با این حمله، صدای آژیر خطر در تل‌آویو و چند شهر دیگر به صدا درآمد و ساکنان این مناطق به پناهگاه رفتند. بر اثر اصابت موشک به تل‌آویو، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، برخی ساختمان‌ها آتش گرفته و خساراتی به بار آورد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت هم به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ذخایر موشکی سامانه پدافندی پیکان 3 رو به پایان است و در صورت ادامه جنگ در هفته‌های آتی ممکن است به پایان برسد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره موج 18 عملیات وعده صادق 3 بیانیه صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: موج 18 عملیات وعده صادق 3 در مرکز فلسطین اشغالی و میدان هوایی بن گوریون علیه اهداف نظامی و مراکز پشتیبانی عملیاتی اردوی رژیم صهیونیستی با صورت حجم انبوهی از پهپادهای انتحاری و رزمی شاهد 136 و موشک‌های نقطه زن سوخت جامد و مایع به اجرا درآمد و اهداف از پیش تعیین شده را به حول قوه الهی با موفقیت نابود ساخت. لازم به ذکر است چندین اسکادران از پهپادهای شاهد 136 به صورت پیوسته در آسمان اراضی اشغالی انجام ماموریت کردند و بروزترین سامانه‌های پدافندی از رهگیری آنها ناتوان ماندند و صهیونیست‌ها مثل همیشه مجبور به فرار به سمت پناهگاه‌ها شدند. عملیات‌های ترکیبی موشکی پهپادی به صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد یافت.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نصر من الله، والله والله نصر من الله، والله
والله نصر من الله. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اگر آمریکا به اسرائیل در حملات بپیوندد، ایران نیز به مواضع آمریکا حمله خواهد کرد، گفت: تهران پس از تجاوز رژیم صهیونیستی تنها چند روز قبل از مذاکرات برنامه‌ریزی شده با مقامات آمریکایی در اعتماد به آمریکا در مذاکرات دیپلماتیک شک دارد. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC در پاسخ به این سوال که آیا میتوان در بازه زمانی دو هفته‌ای که اخیراً توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعیین شده است به توافق با واشنگتن دست یافت، گفت نشان دادن عزم واقعی برای حرکت به سمت یک راه حل مذاکره شده بر عهده دولت آمریکا است. اما او اظهار داشت که واشنگتن شاید واقعاً به دیپلماسی علاقه نداشته و صرفاً از مذاکرات به عنوان پوششی برای حمله هوایی اسرائیل استفاده کرده است. وی تأکید کرد شاید آنها این نقشه را در ذهن خود داشتند و فقط برای پوشاندن آن با مذاکره نیاز داشتند. ما نمی‌دانیم دیگر چگونه می‌توانیم به آنها اعتماد کنیم. کاری که آنها انجام دادند در واقع خیانت به دیپلماسی بود. عراقچی در طول این مصاحبه که پس از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد اروپایی در ژنو انجام شد، گفت دولت ایران آماده مذاکره است، اما اسرائیل ابتدا باید حملات هوایی خود را به ایران متوقف کند. وی گفت تا زمانی که تجاوز رژیم صهیونیستی ادامه داشته باشد، آماده مذاکره با آمریکا نیستیم. وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران از غنی سازی اورانیوم آنطور که ترامپ خواسته است دست نخواهد کشید و گفت که این موضوع را با استیو ویتکاف نماینده آمریکا هم به صراحت بیان کرده است. وی ادامه داد من چندین بار با او گفتم که توقف غنی سازی غیر ممکن است. هر کشوری حق دارد اورانیوم را برای اهداف صلح‌آمیز غنی سازی کند. این دستاورد دانشمندان ایرانی است. این مسئله غرور و عزت ملی است. عراقچی همچنین گفت که بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران نمیتواند دانش فنی ایران را از بین ببرد. عراقچی گفت اگر ترامپ تصمیم بگیرد که واشنگتن به ایران حمله کند، تهران نیز حق تلافی را برای خود محفوظ می‌دارد، همانطور که این کار را علیه اسرائیل انجام داده است. وزیر امور خارجه ایران افزود که اگر آمریکا در این حملات به اسرائیل بپیوندد، ایران نیز به مواضع آمریکا حمله خواهد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران جزئیاتی از نشست خود با سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروپای غربی را تشریح کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر و گفتگو با وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ژنو سفر کرده بود. در جلسه‌ای با حضور سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروپای غربی شرکت کرد. در این جلسه آخرین تحولات سیاست خارجی و نیز سیاست ایران در زمینه دفاع از کیان ایران و مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تبادل نظر قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران با ارائه توضیحاتی درباره پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ایران به تجاوز نظامی دشمن صهیونیستی بر ضرورت تداوم فعالیت‌های گسترده و هدفمند دیپلماتیک برای تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و خطرات بی سابقه تداوم بیکیفرمانی این رژیم بر صلح و ثبات منطقه و جهان تأکید و تصریح کرده. باید از همه ظرفیت‌های دیپلماسی در سطوح دو و چند جانبه برای تشریح ماهیت تجاوزکارانه و جنگ افروزانه رژیم صهیونیستی بهره گرفت و به دنیا نشان داد که رژیم صهیونیستی چگونه با نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و با خیانت آشکار به دیپلماسی جنگ وحشیانه ای را بر ملتی صلح طلب و میراثدار تمدنی بزرگ تحمیل نموده است. عراقچی همچنین با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که زیر نظر مستمر را آژانس بوده و طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت کاملا شناخته شده است، این اقدام را جنایتی نابخشودنی دانست که تبعات و آثار جبران ناشدنی بر حقوق بین الملل به ویژه رژیم منع اشاع و اعتبار آژانس خواهد داشت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز هم برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی وارد استانبول شد. 51 نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با حضور وزیر خارجه ایران در استانبول برگزار می شود. این نشست تحت عنوان سازمان همکاری اسلامی در جهانی در حال تحول با حضور بیش از 40 وزیر خارجه امروز و فردا برگزار خواهد شد. علاوه بر 57 کشور عضو، نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان همکاری اسلامی، کشورهای ناظر و دیگر نهادهای بین‌المللی مرتبط هم در این نشست حضور خواهند یافت. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره این نشست گفت این اجلاس با پیشنهاد ایران به طور ویژه به موضوع حمله رژیم صهیونیستی به ایران پرداخته خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پایان نشست ژنو بر لزوم تنش زدایی در غرب آسیا و ادامه دیپلماسی با ایران تاکید کردند. دیوید لیمی وزیر امور خارجه انگلیس عصر جمعه با وقت محلی در جمع خبرنگاران نشسته ژنو را مهم ارزیابی کرد و مدعی شد ما براوشنی اعلام کردیم که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما سالهاست که موضع خود را در این زمینه اعلام کردیم. و ادامه داد ما تمایل داریم که گفتگوها و مذاکرات با ایران ادامه یابد. از ایران هم میخواهیم که با مذاکرات با آمریکا ادامه دهد. وزیر امور خارجه انگلیس افزود این یک لحظه خطرناک و بسیار مهم است که ما شاهد گسترش منطقه ای درگیری نباشیم. در واقع مسائلی که این موضوع برای همه ما ایجاد خواهد کرد و همچنین برای مردمی که در داخل نگران هزینه‌های زندگی در این زمان هستند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در اظهارات کوتاهی به خبرنگاران گفت تشدید تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست و به همین دلیل است که باید فضای گفتگو با تهران باز بماند. ما توافق کردیم که درباره مسائل هسته‌ای و موضوعات گسترده‌تری که داریم گفتگو کنیم و تاکید کرد فضای گفتگو باید باز بماند تا پیشرفت کنیم. همچنین جوان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که نشست ژنو در راستای تلاش‌های هماهنگ اروپا برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها و دستیابی به یک چارچوب پایدار امنیتی در منطقه برگزار شده است. وی با بیان اینکه راه حل مسئله هسته‌ای ایران از مسیر گفتگو می‌گذرد تصریح کرد که اقدام نظامی نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه ممکن است آن را به طور موقت مختل کند. این دیپلمات فرانسوی با اشاره به تمایل طرف‌ها برای ادامه مذاکرات گفت ما انتظار داریم که ایران نه تنها با کشورهای اروپایی بلکه با ایالات متحده هم گفتگو را ادامه دهد تا بتوان از مسیر دیپلماتیک و مذاکره راه حلی برای این وضعیت بحرانی که منطقه خاورمیانه و همچنین اروپا را تهدید می‌کند یافته. یوهان وتفول وزیر امور خارجه آلمان هم در اظهارات مشابهی بر اهمیت ادامه گفتگوها در راستای کاهش تنش‌ها تأکید کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت از رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به دلیل رویکردش نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شکایت کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نوشت اظهارات عمومی مطروح توسط رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه اقدام تجاوزکارانه اخیر رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نقض آشکار و جدی نسبت به اصل بی‌طرفی است که بر مسئولیت‌های جایگاه وی مترتب است، چون این اظهارات به طور کامل با وظایف و تعهدات قانونی مقرر در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ناسازگار و مغایر است. ایروانی تصریح کرد آنچه از حیث حقوقی واجد اهمیت ویژه است واکنش مدیر کل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی پس از آغاز نشست شورای حکام در تاریخ 9 جون 2025 است. وی هنگامی که با تهدیدات صریح رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران مواجه شد، صرفاً به نگرانی‌های ادعای اسرائیل اشاره کرد که گویا باید مورد توجه قرار گیرد، حالان که به صورت آمدانه از هر گونه اشاره به ممنوعیت‌های الزام‌آور مندرج در حقوق بین‌الملل در قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس خودداری کرد. قطعنامه‌هایی که با صراحت هر گونه تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص یافته به مقاصد صلح‌آمیز را ممنوع می‌سازند. این حذف آمدانه مصداق بارز قصور در اجرای اصول حقوقی الزام‌آور در حیطه صلاحیت مدیر کل به شمار می‌رود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب هم در پایان نشست خود در استانبول ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات این رژیم و سوق دادن منطقه به سمت درگیری و جنگ هشدار دادند. وزرای خارجه کشورهای عربی در بیانیه‌ای تأکید کردند ما تجاوز رژیم اشغالگر اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و نقض حاکمیت آن را محکوم می‌کنیم. در این بیانیه ضمن هشدار نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه بر این نکته تأکید شد که رژیم اشغالگر اسرائیل منطقه را به سوی درگیری فراگیر سوق می‌دهد. وزرای خارجه کشورهای عربی همچنین با اشاره به برگزاری چند دور مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری عمان تاکید کردند ما خواستار بازگشت به مذاکرات برای دستیابی به توافقی درباره دوسیه هسته‌ای ایران هستیم. وزرای خارجه کشورهای عربی در ادامه با انتقاد از سکوت جامعه بین‌المللی در قبال تنش آفرینی رژیم صهیونیستی در منطقه و نقض حاکمیت کشورهای آن خاطر نشان کردند. ما خواستار اقدام بین المللی مؤثر و قاطع برای توقف اقدامات و سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل در منطقه هستیم. این بیانیه پس از آن صادر شد که شامگاه جمعه نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب و ریاست هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در شهر استانبول آغاز شد. این نشست با پیشنهاد عراق و با موضوع بررسی تحولات منطقه و در رأس آنها تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران و پیامدهای آن برگزار شد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، از هزینه‌های روزانه رژیم صهیونیستی برای سامانه‌های دفاعی موشکی و کل هزینه جنگ تا 9 روز گذشته اسرائیل حداقل 2.5 میلیارد دلار صرف سامانه دفاعی موشکی و 6.5 میلیارد دلار صرف جنگ کرده است. این رقم غیر از خسارات حمله ایران است. در حالی که نبرد مستقیم میان ایران و رژیم صهیونیستی به یکی از پرهزینه‌ترین تقابل‌های نظامی منطقه‌ای در دهه‌های اخیر تبدیل شده، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست فاش کرد، اسرائیل در جریان این درگیری‌ها روزانه حدود 285 میلیون دلار صرف سامانه‌های دفاعی موشکی خود می‌کند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در حال استفاده از سامانه‌های گران قیمتی مانند گنبد آهنین، سامانه فلاخان داوود و پیکان برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای فایر شده از ایران و گروه‌های مقاومت منطقه است. واشنگتن پست نوشت این هزینه روزانه فقط برای پدافند هوایی است و مجموع هزینه نظامی روزانه اسرائیل میتواند تا 725 میلیون دلار هم برسد. کارشناسان هشدار دادند که ادامه این روند میتواند توان مالی و لوجستیکی اسرائیل را تحلیل ببرد، به ویژه آنکه ذخایر موشک‌های رهگیر و پرتابگرهای گنبد آهنین و سایر سامانه‌ها تنها برای 10 تا 12 روز استفاده مداوم کافی است و در صورت عدم تامین از سوی آمریکا این ذخایر با سرعت به پایان می رسد. این افشاگری ها در حالی صورت می گیرد که اقتصاد اسرائیل نیز همزمان تحت فشار قرار دارد و گزارش هایی از رشد کسری بودجه، افزایش هزینه های نظامی و کاهش تولید اقتصادی منتشر شده است. تحلیلگران معتقدند که این ارقام نشان می دهد رژیم صهیونیستی تاب‌آوری محدودی در برابر جنگ فرسایشی با ایران و محور مقاومت دارد و ویژه اگر تهران بخواهد جنگ را در سطح متوسط ولی با تداوم زمانی بیشتر ادامه دهد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. موج 18 حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی. وزیر امور خارجه ایران: پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی به واشنگتن اعتماد نداریم، در صورت حمله آمریکا تلافی می‌کنیم. و نامه ایران به شورای امنیت و شکایت از رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. در مشروع خبرها هم شنیدید که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی وارد استانبول شد. در رابطه با برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی و بحث ذخایر نظامی و همچنین فشارهای اقتصادی و نظامی و اجتماعی که در حال حاضر رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی با آن مواجه است، ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر حسین کنانی مقدم، دبیرکل انجمن بین‌المللی ضد صهیونیسم، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر حسین کنانی مقدم، دبیرکل انجمن بین‌المللی ضد صهیونیستی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. در ابتدا می‌خواستیم چشم‌اندازی داشته باشیم بر حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران قرار است در استانبول برگزار شود. تحلیل شما پیرامون برگزاری این نشست و چشم‌اندازی که دارید نسبت به این نشست چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خوشبختانه وزیر خارجه ما در یک هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی در حال رایجنی های بسیار مهمی هست، از جمله این اجلاسی که در ترکیه برگزار میشه. در اینجا به نظر میاد که کشورهای اسلامی باید تکلیف خودشون رو در رابطه با تجاوز و جنایت جنگی رژیم صهیونیستی برای یک بار هم که شده اعلام بکنن و یک پارچه محکوم کنن رژیم صهیونیستی رو و حمایت کنن از جمهوری اسلامی. و در رابطه با بحث پایگاه‌های آمریکایی در بعضی از این کشورها باید موازنه کاملا شفافی رو بگیرن، یا بی‌طرف هستن و نمی‌گذارن که پایگاه آمریکایی فعال بشه بر علیه جمهوری اسلامی، یا همکار رژیم صهیونیستی و آمریکا هستن که دیگه خب تکلیف ما هم در آینده با این کشورها کاملا مشخص خواهد شد. قطعا مردم مسلمان کشورهای اسلامی نخواهند گذاشت که دولت‌هاشون در اختیار و پایگاهی برای امریکا و رژیم صهیونیستی بشن، و باید دولت‌ها بدونن که اگر خواهند با مخالفت با مردم خودشون وارد یک همکاری نظامی با امریکا بشن، قطعا این پایگاه‌ها در خاک این کشور مورد هدف موشک‌های ما قرار خواهد گرفت. ما توقع این نداریم که کشورهای اسلامی بیان و در یک حرکت دست جمعی و ایجاد یک ارتش اسلامی بر علیه رژیم صهیونیستی وارد عمل بشن، اما توقع این هست که در مسیر حمایت از رژیم صهیونیستی و امریکا قرار نگیرن و نگذارن که کشورشون تبدیل پایگاهی برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بشه. در این اجلاس به نظر میسی که رایزنی ها و همکاری ها میتونه کمک بکنه به اینکه موازنه کشور اسلامی در مسیر مقابله با رژیم صهیونیستی یک شکل جدیدی به خودش بگیره، حداقل محکومیت رژیم صهیونیستی، مانع شدن از استفاده از پایگاه امریکایی در کشورشون در علیه جمهوری اسلامی، و بعدم ایجاد همبستگی و همدلی که بتونه در مقابل رژیم صهیونیستی متحدانه در دفاع از ملت فلسطین حرکت کنه.
جناب آقای کنعانی مقدم، موضوع دیگر بحث زیانها و ضررهای اقتصادی رژیم صهیونیستی در کنار خساراتی که از جنگ متحمل شده هست که خودش آغازگر این جنگ بوده. واشنگتن پست نوشته که هزینه نظامی روزانه اسرائیل میتونه تا 725 میلیون دلار در روز برسه. تحلیل شما رو میخواستیم پیرامون این موضوع هم جویا شیم.
ببینیم، بعد از طوفان الاقصا ما شاهد فروپاشی اقتصادی در رژیم صهیونیستی بودیم، و الان عملا رژیم صهیونیستی با تنفس مصنوعی امریکا زنده هست. یکی از مسائلی که وجود داره این که اولا دیگه درآمدی که رژیم صهیونیستی از گردشگری داشت کاملا قطع شده، مهاجرت معکوس، فرار سرمایه ها، عدم سرمایه گذاری، هزینه های کلانی که الان در مقابل مثلا پدافند هوایی که چند لایه داره و موشک های تات هست، پاتریوت هست، فلاخن داوود هست، گنبد آهنین هست و امثال هم، همه اینا چند میلیون دلار در روز فقط هزینه های بکارگیری این سیستم هست که خب قاعدتا تمام این هزینه ها که برای رژیم صهیونیستی بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین زده میشه در یک روز که رقم کمی هم نیست از هواپیمای F-35 و هزینه هایی که داره و خساراتی که بهش خورده و خساراتی که بر اثر موشک های جمهوری اسلامی خورده، افت قیمت شکل، ارزش شکل اسرائیل و همچنین سقوط بازار بورسش و اینکه بازار بورسش با موشک های ایران منهدم شده، اینا همه نشون میده که فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی تحقق پیدا کرده و باید به پسا جنگ هم نگاهی کرد که آیا رژیم صهیونیستی قادر به ترمیم این شکست‌ها خواهد بود یا نه.
بله، با توجه به این صحبت ها و تحلیل هایی که جناب عالی داشتین و به گفته مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران که گسترش جنگ و فرسایشی شدن آن قطعا به ضرر رژیم اسرائیل خواهد بود، پیش بینی شما از ادامه این جنگ ها و حملات رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران چی است؟
سوالی که تز رژیم صهیونیستی بر اساس تز بن گوریون این بوده که ما در جنگ ها اولا پیشدستانه عمل بکنیم، دومی که کوتاه مدت باشه، سومی که پیروز باشه. اما اینکه با سرعت بتونن عملیات رو به نتیجه پیروزی برسونن عملا اتفاق نیفتاده، یعنی در این مرحله شکست خوردن. دوم که اهداف رژیم صهیونیستی دنبالش بود اونا هیچ کدوم محقق نشده. رژیم صهیونیستی در هفت جبهه درگیره، یکیش با جمهوری اسلامی هست، درگیر موشکای یمنی هست، در کرانه باختری درگیره، در غزه درگیر هست، در لبنان درگیر هست، با عراقی ها و هشت شعبی درگیر هست و در داخل خودشان چند جبهه مختلف رو مخالفانشون ایجاد کردن که همه اینا نشون دهنده این که تحمل این همه خسارت و بحران رو صهیونیستان ندارن. به خاطر به نظر میاد که کاملا افق این جنگ مشخصه، گرچه شروع کننده اونا بودن اما پایانش به دست ما هستش. ما هم اساس تدابیر رهبری و مشی امامین انقلاب تا تنبیه متجاوز و انتقام سخت از اونها از پای نخواهیم نشست.
بله جناب کنانی مقدم، با توجه به یک سری خبرهایی که گمان زنی هایی هست از حضور آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، آیا فکر میکنید که ایالات متحده هم به صورت مستقیم به حمایت از رژیم اسرائیل و حمله به جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد؟
یعنی با توجه که هزینه‌های بسیار بالایی برای امریکا داره این مسئله، خودش به هیچ جنگ مستقیم بدون تمام پایگاه‌هاش مورد اهداف موشک‌های ما قرار خواهد گرفت و بعد هم هزینه‌های جنگ و مسائلی که در نظام بین‌الملل ایجاد خواهد کرد و حتی ممکنه منجر به بسته شدن تنگه هرمز و بحران انرژی در سراسر دنیا و حتی مقدمه برای جنگ جهانی سوم بشه، به نظر میاد که آمریکایی‌ها بیشتر از نیروهای نیابتیشون مثل رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای وابسته به خودش استفاده خواهد کرد برای اینکه ایران رو مهار کنه. اونا میدونه ایران رو نمیتونن شکست بدن، فقط میتونن مهارش کنن و بیشتر آمریکا دنبال حمایت از رژیم صهیونیستی ممکنه بوده عمل بشه.
بله، و در پایان از حضور و حمایت و پشتیبانی مردم از مقام ولایت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی را داشته باشید.
من اعتقادم اینه که ما در عصری زندگی میکنیم که عصر تحقق آیات الهی هستش و همین حرکتی که دیروز مردم ایران در نمازهای جمعه، نمازهای عبادت سیاسی جمعه انجام دادن، حمایت کردن از رهبری و نیروهای مسلح، مستاق همین سوره اعزاجها نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. هم مردم ایران فوج فوج پیوستن، هم ایرانیانی که در خارج از کشور بودن و حتی آزادی خواهان و کسانی که حریت و آزادی دارن در سراسر دنیا ورود پیدا کردن حمایت از جمهوری اسلامی بر علیه رژیم صهیونیستی. اینا بسیار مهم هستش که ما معتقدیم که بدون حمایت مردم نمیتونیم در جنگ با کفار و منافقین پیروز بشیم. به خاطر حرکت دیروز مردم در جنگ روایت ها رژیم صهیونیستی رو شکست داد و در جنگ اراده ها نشان داد که اراده ملت ایران بر ادامه مبارزه و مقاومت ادامه خواهد داشت و نه زیر بار صلح تحمیلی میرن و نه زیر بار جنگ تحمیلی.
خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
وقتتون بخیر باشمران ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. و ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. راهپیمایی میلیونی مردم ایران در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی. و نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی. بامداد امروز 18 موج حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی انجام شد. همزمان با 18 موج حمله موشکی ایران، صدای آژیر خطر در تل آویو و چند شهر دیگر به صدا درآمد و ساکنان این مناطق به پناهگاه رفتند. بر اثر اصابت موشک به تل آویو، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، برخی ساختمان‌ها آتش گرفته و خساراتی به بار آورد. روزنامه اسرائیلی یدیعوت آهارونوت هم به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ذخایر موشکی سامانه پدافندی پیکان 3 رو به پایان است و در صورت ادامه جنگ در هفته‌های آتی ممکن است با پایان برسد. طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موج 18 عملیات وعده صادق 3 در مرکز فلسطین اشغالی و فرودگاه بن گوریون علیه اهداف نظامی و مراکز پشتیبانی عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی به صورت حجم انبوهی از پهپادهای انتحاری و رزمی شاهد 136 و موشک‌های نقطه‌زن سوخت جامد و مایع به اجرا درآمد و اهداف از پیش تعیین شده را به حول و قوه الهی با موفقیت نابود ساخت. لازم به ذکر است که چندین اسکادران از پهپادهای شاهد 136 به صورت پیوسته در آسمان اراضی اشغالی بودند و بروزترین سامانه‌های پدافندی از رهگیری اونا ناتوان ماندند و صهیونیست‌ها مثل همیشه مجبور به فرار به سمت پناهگاه‌ها شدند. عملیات‌های ترکیبی موشکی پهپادی به صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد یافت.
شبتون روی لبتون یا هیدر کرار رسید فتح الفتوح
خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون.
دیروز میلیون ها نفر از مردم ایران به خیابان های اصلی در شهرهای مختلف ایران آمده و با حضور در تظاهرات خشم و نصر ضمن مشارکت در نماز جمعه با شعارهای متحدانه از رهبری و نیروهای دفاعی ایران اعلام حمایت کردند. جمعیت گسترده‌ای از مردم تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم و سایر شهرهای ایران با حضور میلیونی خودشان در خیابان‌ها و مصلی‌های این شهرها علیه تجاوزات اسرائیل و حمایت‌های آمریکا از این رژیم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. تظاهرات کنندگان همچنین از فرامین حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام حمایت کرده و بعد ترامپ در قبال تهدیدات تروریستی‌اش هشدار دادند. امامان جمعه همچنین در خطبه‌های نماز ضمن حمایت از بیانیه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای از ملت ایران خواستند تا اتحاد خود علیه توطئه‌های موجود را حفظ کنند. گزارش ها حاکی است که ده‌ها هزار مهاجر افغانستانی نیز در شهرهای مختلف ایران، خصوصاً در مشهد، شهر ری، اصفهان، قم، شیراز، اصفهان و سایر شهرهای مهاجرنشین همگام با مردم ایران در تظاهرات ضد اسرائیلی مشارکت داشتند. مهاجران افغانستانی با شعارهای هماهنگ با مردم ایران و با حمل بیرق‌ها و نیز تصاویر آیت الله خامنه‌ای و بعضاً با حمل بیرق افغانستان در کنار مردم ایران قرار گرفتند. همچنین مهاجران افغانستانی دیروز بعد از ظهر در راهپیمایی در کنار مردم مشهد در مسجد فقیه سبزواری این شهر اجتماع کرده و سخنرانها در این مراسم ضمن محکومیت جنایات اسرائیل حمایت همه جانبه خودشان از مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام داشتند. همکارم حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با حجت الاسلام شیخ موسی رضایی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان و از سخنرانان مراسم دیروز در مسجد فقیه سبزواری مشهد و نخست از وی پرسید که حضور میلیون ها نفر از مردم ایران در راهپیمایی بعد از نماز جمعه دیروز چگونه ارزیابی میکنه.
حضور میلیونی مردم ایران بعد از نماز جمعه اونم در خیابان ها مخصوصاً تهران در شرایطی که تهدیدات رژیم جعلی صهیونیستی متوجه مردم ایران و ملت ایران در سرتاسر هم بودن و این بیانگر یک حضور مردم ایران در شرایط جنگی در واقع در صحنه بود و در خیابان‌ها حضور پیدا کردن بعد از نماز جمعه. دو، حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم از ارتش و سپاه و بسیج و بقیه نیروهای انتظامی، و سوم مهمتر از همه اطاعت از فرمان رهبری و حمایت از مقام معظم رهبری که ما زن و مرد، خرد و بزرگ، پیر و جوان و حتی اون در مصاحبه ها هم روشن شد کسانی که تا حالا نه به نماز جمعه شرکت کرده بودن نه در راهپیمایی ها ولی در راهپیمایی دیروز حضور پیدا کردن و اعلام کردن که ما به پای نظام و به پای فرمان رهبری هستیم و از این آب و خاک حاضریم که در هر شرایط در هر حالت دفاع کنیم. و پیام دیگری که هم به رژیم صهیونیستی دادن اینه که شایعه کرده بودن یا تبلیغات کرده بودن از طریق فضای مجازی که مردم ایران خیلی شهرها را که در معرض تهدید ترک گفتند، ولی دیروز اینا گفتار جعلی و رسانه‌های جعلی و دروغین صهیونیست‌ها را با حضور خود در شهرهای بزرگ، شهرهایی که در معرض خطر هم بودند و در معرض بمباران و تهدیدهای رژیم جعلی صهیونیستی هم بودن، نشان دادن که ما در صحنه ایم و شهرها را ترک نکردیم و اینجا هم حضور داریم. لذا اگر در یک جمله عرض کنیم، حضور میلیونی دیروز مردم ایران نشان اقتدار ملت ایران، وفاداری ملت ایران به نظام و مطیع مردم ایران به مقام عظمای ولایت و رهبری بود.
مهاجرین افغانستانی هم همراه با جامعه میزبان ما دیدیم که در شهرهای مختلف دیروز در راهپیمایی حضور داشتن، دیروز در مسجد فقیه سبزواری هم اجتماعی داشتن، روزهای قبل از او هم اجتماعی از مهاجرین ما داشتیم و اطلاعیه‌ای که به دست ما رسیده در روزهای آینده هم قرار است که تجمعهای برگزار شه. این حضور و همدلی جامعه مهاجر را در کنار جامعه میزبان و در کنار مردم ایران را چگونه ارزیابی میکنین شما؟
مردم مهاجر افغانستانی مراسمهای گوناگون که در سطح جمهوری اسلامی ایران و در هر استانی که حضور دارن و زندگی کردن به چند دلیل همدلی و همسویی خود را با نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران نشان دادن. یک دلیل شون مسلمانن. وقتی که مهاجر هم مسلمان باشن و ملت ایران و مردم ایران هم مسلمانن، جزء پیکر امت واحده هستن، نمیتوانن بی تفاوت باشن در برابر تجاوزاتی که رژیم جعلی صهیونیستی خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بدتر از همه با ترور سرداران جمهوری اسلامی ایران برا انداختن، اینا هم به عنوان یک مسلمان موظفن که در صحنه حضور پیدا بکنن و رسالت اسلامی خود را انجام بدن. دلیل دوم هم مردم مسلمان افغانستان در روزای سخت در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن، چی در دوران جنگ تحمیلی، چی در دوران دفاع از حرم مقدس بی بی زینب، اونجا هم حضور پیدا کردن و حالا امروز هم که یک تعبیر روزای جنگ دوباره شروع شده و جنگ تحمیلی، اونم با تجاوز رژیم جعلی صهیونیست‌ها، بازم مهاجرین در کنار نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران حضور دارن. و دلیل دیگرش هم اینه که مهاجرین با ایران اسلامی به دلیل مشترکات تاریخی، دینی، فرهنگی، زبانی، تمدنی که دارن نمیتوانن بی‌طرف بمانند تا از تاریخ خودش و از فرهنگ خودش و از تمدن مشترک خودش دفاع نکنند. به این چند دلیل مهاجرین محافل گوناگون را به وجود آوردن و در راهپیمایی دیروز هم شرکت کردند و مراسم با شکوهی دیروز را هم با تجمعی از مهاجرین، شخصیت‌ها، نخبگان علمی، فرهنگی، اقتصادی و همه اصناف و سیاسیون اینجا حضور پیدا کردن و در او مراسم هم در حقیقت فقط اعلام موضع کردن، اعلام انزجار و تنفر از اسرائیل غاصب و حامیان و اربابان جنایتکارش و اعلام همبستگی و همسویی با نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و به خصوص مقام عظمای ولایت و رهبری.
خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای.
حجت الاسلام شیخ موسی رضایی بود از چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغانستانی. خب همینطور که پیشتر هم اشاره شد، مهاجر افغانستانی در اجتماع در مسجد فقیه سبزواری مشهد ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به ایران اسلامی حمایت خودشان از ملت ایران اعلام کردند. همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، مسئول هیئت مذهبی مهاجر افغانستانی مقیم خراسان رضوی و یکی از مسئولان این مراسم، و نخست از وی خواست تا در مورد اجتماع دیروز توضیحات بیشتری ارائه بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. دیروز یک اجتماع مردمی مبنی بر محکومیت تکبار و رژیم غاصب صهیونیسم و اسرائیل، تشکل‌های مردمی در خراسان رضوی مشهد مقدس یک برنامه محکومیت داشتن که الحمدلله خب بسیار با همونطور که پیش بینی می‌شد استقبال گسترده بود و همه انزجار خودشون رو تمام آحاد و تشکل‌ها از رژیم غاصب و استکبار اونجا اعلام کردن. خب شخصیت های فرشته، نخبگان و بزرگان افغانستانی، صاحب سخنان صحبت کردن، هر کدوم به ابعاد قضیه پرداختن و الحمدلله اون تلاوت و پایداری جمهوری اسلامی ایران خب صحبت شد و از طرفی
زبونی و استیصال حکومت قاسب صهیونیسم خب به رخ کشیده شد و در پایان هم قطعنامه توسط مهاجرین افغانستانی اونجا ایراد شد که در قطعنامه هم در چند بند اشاره شد به اهم مطالبی که خب ما می‌بینیم من جمله محکومیت شدید و اینکه مهاجرین افغانستانی به وظیفه شرعی و دینی و عرفی خود نسبت به اون بی‌ادبی که ترامپ انجام داده نسبت به مقام معظم رهبری تا پای جان ایستاده است و این به نوعی قیام همه در واقع مسلمین جهان در کل دنیا انشاءالله امیدواریم که به زودترین زمان و به زودترین در واقع تاریخ شاهد ریشه‌کن شدن این غده سرطانی از منطقه باشیم که صلح و آرامش انشاءالله در منطقه برگرده. به ما روزهای گذشته محافل و مجالس در ارتباط با این مسئله داشتیم و در آینده هم داریم و خب این حکایتگر از همون همدلی است و این همدلی هم تازه به وجود نیامده، این همدلی بود و ما نشان دادیم افغانستانی ها و مهاجرین افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران در هر جایی پای این نظام بودن، پای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودن و اینجا هم بر همون منوال گذشته ما از خود شکل گیری انقلاب اسلامی خب در 1357 خب مهاجرین افغانستانی بودن و در 8 سال جنگ تحمیلی هم شما شاهد هستید بیش از 3000 شهید دادیم با افتخار، با افتخار، با افتخار. این ریشه از این داره که ما زبانن هم به لحاظ زبان هم به لحاظ تمدن و پیشتر اگر بریم حتی به لحاظ جغرافیا ما در خراسان بزرگ یک جغرافیای واحد داشتیم، لذا این همدلی ریشه کهن داره، این همدلی بوده، این همدلی این نیست که تازه به وجود آمده باشه، این همدلی بوده، هست و خواهد بود، چون ما دین مشترک داریم، چون ما زبان مشترک داریم، چون ما فرهنگ مشترک داریم و پای این آرمان ها هستیم و رهبر جمهوری اسلامی ایران رهبر کل مسلمین است از دیدگاه مهاجرین افغانستانی، از نگاه ما و ما تا پای جان پای آرمان های انقلاب اسلامی ایستادیم و انشالله که تا حکومت مهدوی ما پای این آرمان ها هستیم انشالله.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اعدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله، بالله
بالله نسل من الله. وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان ما برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. خب در طول 7-8 روز گذشته که ما شاهد حمله رژیم صهیونیستی بر جمهوری اسلامی ایران بودیم، مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های مختلفی داشتند. بیانیه‌های مختلف در محکومیت این حمله و اعلام آمادگی برای اینکه در کنار ملت بزرگ ایران ایستاده هستند، تجمعات مختلفی که وجود داشت، در راهپیمایی دیروز حضور چشمگیری داشتن افغانستانی‌ها و عرض کردیم که در مشهد مقدس بعد از راهپیمایی در مسجد فقیه سبزواری تجمع کردند و محکوم کردند حملات رژیم